السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. در خدمت آیات 153 تا 157 سوره بقره که بودیم، بحث‌های مرتبط رو داشتیم مطرح می‌کردیم. از جمله بحث‌های مرتبط بحث مسالک اخلاقی بود که مرحوم علامه در اینجا ذکر کردند. در ضمن مسالک اخلاقی سه مسلک رو ایشون بیان کردند که مسلک اول اخلاقی همون محمود عند الناس بود که بر اساس اون شکل می‌گرفت و مسلک دوم بر اساس غایات اخروی و اغراض الهی بود که بر اساس اون غایات شکل می‌گرفت که روش انبیا علیهم السلام بود. این دو روش مشترک بودند در اینکه هر دو فضیلت انسانی و بر اساس حب ذات که خدا در درون انسان قرار داده حرکت می‌کنند. هر دو مرکبشون محبته، اما محبت ذات، اما این محبت ذات در یکی در مرتبه ای است که فقط محمود عند الناس توسعه پیدا میکنه، اما در دیگری توسعه پیدا میکند به عظمتی که خدا امر کرده در اون محبت ذاتیه و فضائل حقیقیه و سعادت های حقیقیه رو برای انسان ترسیم میکنه. مسلک سوم که مسلک نبی ختمی و قرآن کریم است، مسلک بر اساس در حقیقت محبت الهی بود که ماهیتاً با دو مسلک سابق متفاوت بود و در اون مسلک سوم دیگه محبت ذات در کار نبود، بلکه حقیقت محبت الهی در کار بود. چون محبت الهی در کار بود، هر چیزی با او در حقیقت سنجیده می شد و هر امر و نهی الهی بود که به او معنا می داد. لذا چون خدا رو دوست داشت، هرچه خدا امر میکرد و اطاعت میکرد. اگر میفرمود این کار رو بکن، انجام میداد، نه به خاطر اجرش، نه به خاطر نتیجش، بلکه به خاطر امر الهی. اگر این کار رو نکن، نمیکرد، از روی محبت بود، که همون تعبیراتی که امیر مؤمنان علیه السلام یا در روایات متعدد وارد شده. هرچند این مسئله مربوط به اولیاء الهیه و در ابتدای حرکت برای افراد کمتر ممکنه پیش بیاد، نمیگیم اصلا، کمتر ممکنه پیش بیاد و خودش هم تشکیکیه. یعنی اینجوری نیستش که اگر کسی وارد مسلک سوم شد از ابتدا مثل انتها باشه. این بین ابتداش تا انتهاش بی نهایت مرتبه است. لذا ورود به این و خروج از مسلک دوم، خروج از او یعنی به نتیجه رسوندن اون، ممکنه بعضی از مراتب مسلک سوم همراه با مسلک دوم محقق بشه. یعنی انسان غایات اخروی رو بها میده بهش، عمل رو به خاطر ترس از جهنم و شوق به بهشت انجام میده، ولی کم کم چون روش الهی هم این بوده، کم کم این مرتبه به مرتبه حال محبت الهیه در وجود شکل میگیره و گاهی بعضی از اعمالش رو، یا گاهی بعضی از اجزای اعمالش رو، یا در بعضی از حالات محبت الهی در وجودش می‌نشینه و تو اون حالت شوقی یک اعمالی رو انجام میده. همین هم در حقیقت وارد شدن به مسلک سومه. اما خب این ورود اینگونه تا ورود کسی که متمکنه در مسلک سوم هست و همه حقایق وجودی و حرکات و سکناتش بر طبق اون انجام میشه، البته خیلی متفاوته، اما غنیمتی است این که انسان تو تمام عمرش هم یک لحظه این مسئله محقق بشه و بچشه این حقیقت محبت و عشق به خدای تبارک و تعالی رو، که او باعث بشه اگر نمازی میخواند، اگر کاری میکند، اگر ترکی انجام میده. لذا همه چیز با این اگر پیش بیاد ساده میشه. اون در دعای به اصطلاح مناجات شعبانی است شاید که اونجا میفرماید که لا حول لی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، من نمیتونم خودم رو از گناهان حفظ بکنم، لا حول لی، حائلی برای من در وقت معصیت نیست، الا فی وقت چی؟ ایقظتنی، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، اگر مرکب محبت تو پیش بیاد همه جذبه هایی که میتونست من رو به سمت معصیت جلو ببره همه اون جذبه ها کنده میشن و جدا میشن، چون محبت بالاتر، چون جذبه ها ایه محبته، ایه شوق معصیت، یعنی انسان یه چشیدنه، یک شوق، اگر یه شوق بالاتر ایجاد بشه قطعا اونا زیر پا میمونن، قطعا او دیگه مانع میشه. اما بقیه ممکنه انسان علم حصولی داشته باشه، خدایی در کار هست، بهشتی در کار هست، جهنمی در کار هست، به مقداری که این شوق تو وجود شدید بشه البته اون هم میتونه جلویی رو بگیره، اما فقط اگر در مرتبه علم بماند قدرت بازدارندگی نداره برای انسان، چون این محبت او علم مفهومیه، دقت میکنید؟ لذا تعبیر خیلی زیباست که لا حول لی ان معصیتک، اگر بخوام مطلقا از معصیت جدا بشم اون جذبه محبت توئه که میتونه، بیداری محبت توئه که الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، منو بیدار کردی برای محبت خودت. که این نگاه رو دیروز مرحوم علامه فرمودن عرض کردیم در رساله شریفه الولایه و بعضی از رسائل دیگر ایشون و بعضی از قسمت‌های دیگر الویزان که قسمتیش تو همین آینده نزدیک بحث محبت رو که مطرح می‌کنه که محبت چه اثری داره، چون ایشون فرمود مسلک سوم فقط مرکبش محبت الهیه است، انشاءالله تو اونجا بحث محبت رو خواهد کرد. در این رساله الولایه بحثی رو در اونجا مطرح می‌کند که مردم رو به سه دسته تقسیم می‌کند، بعد هر کدوم از این سه دسته رو براشون علائمی رو میشمرد، برای این علائم میتونه برای اینکه معیار اینکه ما تو کدام دسته هستیم و الان وضعیتمون چگونه است میتونه اثر داشته باشه. میفرماید در صفحه 52 این خلاصه چاپی که ما داریم، صفحه 52 میفرماید که فاذا فرضنا واحدا، قبلش میفرماید که ان الناس على طبقات مختلفه کل طبقتن تأخذ و علا طبق فهمه و یعمل و علا و تیرته، که در حقیقت عمل مطابق فهمه، هر عمل سنجشش و نتیجهش مطابق فهمه. دیروزم فرمود که تفاوت این سه مسلک در چیه؟ در عمل بیرونی نیست، بلکه تفاوت در این سه مسلک در نحوه ادراکه. لذا میبینید پیغمبر اکرم بر نماز استاده، مؤمنین اصحاب یمین هم بر نماز استادن، درسته؟ مردم معمولی هم بر نماز استادن، هر سه یه نماز رو میخونن، یه زمان رو میگیره، یک در حقیقت حرکات و از کار رو انجام میدن، اما او حرکت نبی ختمی میشه اون تحقق تام مسلک سوم، اون دومی میشه تحقق مسلک دوم اصحاب یمین، و این سومی که عموم مردمان میشه چی؟ مسلک اول. یعنی خلاصه هر سه مسلک توی یه عمل ظاهری با یک شکل ظاهر، حتی ممکنه بفرمایید بالعکس باشه، در یه نماز جماعتی امام در حقیقت داخل در مسلک اول باشه، مأمومین داخل در مسلک دوم و سوم باشن، که مأموم افضل باشه از جهت ادراکی نسبت به امام. البته اینم راه دارد، لذا با اینکه او امام اینها دلیل نمیشه که اگه او جلوتر قرار گرفت مسلک ها متفاوت باشه. لذا نحوه ادراک کسی با نگاه این رو نمیفهمد، کسی نمیتونه از نگاه بیرونی رفتار این رو تغییر توش ببینه که انگشت نما بشه بگن این اینجوریه، نه. لذا ممکنه تا آخر عمر مطابق دیگران انجام عمل داده و کسی هم به او اعتنایی نکرده، اما داخل در مسلک سومه و در اوج مسلک سومه. پس دنبال شناخت این افراد با معیارهای حواسمون نباشیم، چون اون با حواس در حقیقت شناخته نمیشه، اون تفاوت با حواس در حقیقت آشکار نمیشه. بعد میفرماید که بله، بو بروز مشاهده عملی ممکنه داشته باشه، اما نه این گونه نیست که قطعا و حتما بروز ظهور عملی داشته باشه. در نظر دیگران عملی یعنی تو عمل فرد چرا، اما اون عمل مشهود محسوس نه، که دیگران بتونن با نگاه او بفهمن که این تو کدوم طبقه است. نه، حتی در اون نظام اجتماعی که هستش دقت میکنید هر سه ایثار دارن میکنن برای مردم، هر سه دارن در حقیقت چیکار میکنن؟ در دعوت مردم با تا پای جون ایستادن. یکی قایتش محمده اندن ناسش، بالاتر از این که بگید جان دادن در راه مردم، در راه در حقیقت هدایت مردم. بعضی ها محمده اندن ناس رو میخواستن، این هم همین کار کرده. بعضی خلاصه چی میخواستن؟ قرض اخروی داشتن که خدا جنت رو بهشون بده. بعضی هم محبوب محبت الهیه رو داشتن در این کار. یعنی هیچ کدام از کارها آشکار نمی کنه. بله اگر کسی با اینها معاشرت داشته باشه، دقتهای عمیق ارتباطی داشته باشه، البته ممکنه بفهمه. اما اینجوری نیستش که تو ظاهر اعمال متفاوت بشه. حتی ممکنه گاهی برعکس، یک کسی رو شما ببینید تو مسلک دومه شدت اعتنای به اعمال ظاهری دارد و کسی در مسلک سوم اعتنای به اعمال ظاهریش به اندازه اعمال ظاهری که کسی که در مسلک دوم نیست. الا ماشاءالله بوده که بعضی از اولیاء الهی واجبات رو انجام میدادند اما در مسلک سوم بودند، کسی رو ذکر نبودند اما در مسلک سوم بودند، دیگری کسی رو ذکر، کسی رو عباده است، کسی رو نوافل اما در مسلک دوم باشه. یعنی نه کثرت، نه شدت، نه عشق که بگی او عشق میریزه این عشق نمیریزه. هیچ کدام از این عوامل ظاهری دلیل بر خلاصه این که در کدام مسلک نیست. لذا نحوه ادراک در این سه مسلک متفاوته. نحوه ادراک خیلی حرف سنگین و دقیقه. نحوه ادراک قائم به درون شخصه، قائم به عمق وجودی شخصه. بله عرض کردم دیگه. بله حتی ممکنه تو تمام عمرش یه عملش مطابق مسلک سوم انجام بده، چون ممکنه این حال برش منتها، نه اینکه اگر بتواند در مسلک سوم انجام بده اختیاراً در مسلک دوم انجام بده. نه، این در مسلک دومه اما حالاتی براش نسبت مسلک سوم گاهی پیش میاد، همراه میشه. البته گفتیم اینو اول کلام که امکان پذیره کسی در مسلک دوم باشه ولی تو بعضی از حالات شدت شوقش او رو به چون مسلک دومی که مسلک انبیاست میکشاند به سمت مسلک سوم. دقت میکنید؟ لذا در دعوت قرآن کریم مسلک دوم اعتنا شده بهش، چون طریق عمومی برای رسیدن به مسلک دوم عموما اینه که از طریق مسلک دوم. یعنی ابتداعا انسان با غایات اخروی و اغراض اخروی حرکت میکند اما متوقف درش نمیشه. ورود به مسلک سوم هم اینجوری نیستش که یه دفعه باشه، بلکه گام به گام، حال به حال. گاهی ممکنه تو چند روز یه دفعه یه حال براش پیش بیاد، توی حال ارتباط دعا مثلا براش یه جذبه پیش بیاد، احساس بکنه که اون رابطش و نگاهش با عالم دیگه مثل اما این دوام پیدا نمیکنه. دوباره از اون حال که میاد بیرون میره در حقیقت این ور اون ور و ارتباطاتش برقرار میشه، میبینی اون حال ازش میره، دوباره توی حال دیگری ممکنه این براش پیش بیاد، دوباره میره. این اگر رو به کثیر باشد و رو به تمکین باشه، البته رو به توسعه است، اما ممکنه چند بارم پیش بیاد بعدم دیگه پیش نیاد براش. البته همه اینا امکان پذیره. اینا جذبه های الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، اون نفحه ها همین جذبه هاست که یه جذبه های الهیه پیش میاد، گاهی انسان احساس میکنه فقط و فقط با او مثلا دلش میخواد محشور باشه و هیچ چیزی دیگری براش ارزش نیست. ارزش نیست مگر مرتبط با او، نه که به دیگران بی اعتنایی کنه، مگر مرتبط با او. بله مکتب اول چون بر اساس نگاه فطری باشه، چون ما این رو عمدتاً بر این اساس گرفتیم، البته یعنی اونجایی که انسان فضائل انسانی رو تو نگاه فطری محض فقط ببینه، محمدی اندن ناس یعنی اونی که مردم به عنوان فطرت میپسندن، اگر اینجور بگیریم البته. خب چرا این فقط مختص به افراد نیست، اما منتها تو افراد که پیش میاد تو امتها هم چی میشه؟ قایات امتها هم مطابق این میتونه تغییر بکنه. لذا ممکن است یه جمعی با هم دیگه به این مرتبه برسن و افعال و آثارشون تو این نگاه محقق بشه، اما دیگری که نگاه میکنه نمیتونه تشخیص بده که اینا تو چه، اما آثارش قطعا خیلی عظیم میشه. معتقدیم ما که در زمان ظهور حضرت ان شاء الله این حقیقت مسلک سوم عمومیت پیدا خواهد کرد. این رو معتقدیم که انسانیت در اوج حرکتش قرار میگیره، البته با تمام مراتب تشکیکی این مسئله، که مسلک سوم در اونجا عمومیت پیدا خواهد کرد. خب فاذا فرزنا واحدا من العامه و بقیته الدنیا و زخارفها، اگر شما در نظر بگیرید گروهی از مردم عمومی را و اون مطلوبهای دنیا، من جملات مرحوم علامه شیرین تره، متن عربی خیلی شیرین تره و عالی تره، اما از باب این که سرعت به اصطلاح طی کارمون بیشتر باشه، یه بار متن رو نخونیم یه بار توجه به معنیش ندیم، اگر اجازه بدید با اینکه گاهی یک کاستی هم در ترجمه هست، همین ترجمه ای رو که در اون کتاب طریق عرفان کردن همین رو بخونیم که سرعت کار بیشتر بشه. پس گروه اول مردم عادی، پس هرگاه یکی از عامه مردم را تصور نماییم که دنیا و جلوه های فریبنده آن مطلوب و دلخواه اوست و شب را به روز میرساند، در حالی که ببینید خصوصیات یکی که داره میگه ها، در حالی که در تدبیر معاش است که چگونه خرید و فروش نماید، یعنی وقتی میخوابه، وقتی بیدار میشه، وقتی تو تنهایی است، دائم دغدغش چیه؟ دنیا وسیله است برای اینکه انسان برهه‌ای از زمان رو مصرف او بکند تا بتواند به آخرت برسد، تا بتواند عبور کند به خدا برسد. اما در منظر سلام علیکم، در منظر عموم ما دنیا چی میشه؟ دغدغه ما میشه. اگر جایی دنیا رهامون کرد ممکنه، یعنی حتی سر نماز چی میشیم؟ این سوالاتو داریم پاسخ میدیم که اونو چی کار کنم، اینو چی کار بکنم، تمام. یعنی آخرت وسیله برای تأمین معاش دنیا میشه. نمیخوایم این کارم بکنیم ما، نمیخوایم خدا رو حد وسط قرار بدیم برای رسیدن به دنیا، اما ناخودآگاه تو وجودمون این میشه. لذا میفرماید که در حالی که در تدبیر معاش است که چگونه خرید و فروش نماید و کجا برود، به چه کسی ملاقات نماید، وقتی صبح می شود او تمام همت و تلاش خود را برای اداره کارهای روزانه اش و اصلاح امور دنیوی خود به کار می گیرد. همه دغدغش از صبح برنامه ریزی داره، همش معلومه، نماز رو با این تنظیم میکنه، تمام مسائل رو با این تنظیم میکنه. هنگامی که این شخص ندای دعوت کننده خدا را بشنود، یعنی رسول الهی را که هشدار دهنده و بشارت، شما صدا رو میشنوید یا صدا نمیشنوید؟ من خلاصه بلند صحبت میکنم اما نمیدونم صدای اون بلندتره یا صدای ما، میشنوید صدا رو؟ بله؟ نه نه بیشترش نه، کدوم صدا رو میشنوید؟ معلومه صدایی نشنید اما وقت رو، پس ما اینجا داریم صامته. بعد میفرماید که هنگامی که این شخص ندای دعوت کننده خدا را بشنود که هشدار دهنده و بشارت، آقای حسنزاده، آیت الله حسنزاده حفظه الله سلمه الله، هر موقع صدایی بلند میشد در درس ساکت میشست، همین جور سکوت، حتی اگر شده این صدا چند دقیقه طول بکشه چند دقیقه ساکت میشد، تا صدا بود اصلا نمیتونست حرف بزنه، یعنی اصلا اینقدر لطیف بود. حالا ما او صدا میکنه ما صدا میکنیم، او صدا میکنه ما صدا میکنیم، ما خلاصه بالاخره رقابت میکنیم، ولی ایشون خیلی لطیف بود. وقتی صدای مسجد معصومیه درس میدادن، اونجا یه موتورسازی بود از دکونای مسجد داده بودن به موتورساز، اینم از موقوفات مسجد بود داده به موتورسازی، اونم از این موتورگازیا بود که خیلی صدایش. این موتورسازی هم از صبح اول وقت شروع میکرد به کار همزمان با درس طلبه ها تا در حقیقت آخره وقت، بعد سر درس این موتورا رو گازشو میگره، گاز میداد برای که درست شدن یا نشدن، هی گاه ایشون هم هی ساکت میشه، گاهی توی درس 10 بار ساکت میشه، گاهی می رفتن طلبه ها مثلا دم اون دکون تذکر می دادن، او بند خدا هم خب کسبش بود، حالا لوف از 5 دقیقه هم سکوت می کرد دوبارش، بعد اون تمام می شد هر روز همون موقع 2 تا 3 تا از این چیزهای بلنگوهایی که ماشینا دارن میان، یه سبزی فروش بود، یه هندونه فروش بود، نمیدونم چی بود، میومدن وای میسادن همونجا دم مسجد، این بلنگو رو به کار مینداختن، ایشنا دوباره ساکت میشد. یعنی این یه جوری بود که آدم دلش میسوخت، یعنی احساس میکرد که داره میسوزه. بعد میگفت اینم وضعیت علم ماست که در بهترین شرایط مهیا شده برای تعلیم و تربیت، همه صدایی درش هست. خلاصه اینم حالا اینجا بالاخره اینا رقابته، حالا ما البته لطافتی نداریم، بالاخره بی تکبریم، هرچی ایشون صدا کنیم ما صدا اونو بالاتر میبریم. هنگامی که این شخص ندای دعوت کننده خدا را بشنود که هشدار دهنده و بشارتگر است و او را به مغفرت الهی و رضوان، اهل شنیدن این آسا و رضوان و بهشت هایی که دارای نعمت های دائمی است بشارت میدهد و از آتش جهنم که هیزم آن خود انسان ها که همین مضمون آیات جمع کرده ها و سنگ های مخصوص و آنچه که خداوند مهیا دیده می باشد می ترساند، پس کوتاهی همت چنین کسی و تلاش او فقط برای سیر ساختن شکم و سیراب نمودن خود باعث می شود هیچ فرصتی برای غور و بررسی در آیات الهی و کلمات آن پیدا نکند. آیاتو می شنوه، می بینه اینا رو هم آیات فرام، اما وقت نداره اینها رو برنامه خودش قرار بده. حالا ممکنه یک کسی معاش دنیا سبب بشه، ممکنه یک کسی درسها سبب بشه، وقت نداشته باشه غور در این آیات بکنه. فکر نکنیم حتما سبب باید دنیا باید چی باشه؟ حتما دنیا باید یه سنگ و کلوخی باشد، یک آب و نونی باشد. گاهی دنیا برای انسان یک درس هست که انقدر مشغول میشه و کثرت دارد، واقعا خلاصه مثل یک آینه فروش میشه، هیچگاه به آینه نگاه نمی کنه که در او خودش رو منظم کنه، بلکه دائما آینه میفروشد، سخنرانی میکند، درس دارد، میدهد، درس میشنود، اما تغییری در وجود او ایجاد نمیشه. وقت نداره غور کنه در اینها، خودش رو مخاطب ببینه، وقت نداره. پس کوتاهی همت چنین کسی و تلاش او فقط برای سیر ساختن شکم و سیراب نمودن خود باعث می شود هیچ فرصتی برای غور و بررسی در آیات الهی و کلمات آن پیدا نکند و فقط به طور اجمالی به آنچه که شنیده ایمان می آورد و کارهای شایسته‌ای که با دنیا طلبی او تزاحم پیدا ننماید انجام می دهد. نماز رو می خونه، حتی روزه‌رم می گیره و البته تا جایی که اینها با دنیاش تزاحم پیدا نکنند. اگر یه جایی با دنیای او بخواد تزاحم پیدا بکنه، اون موقع دیگه توجیه میکند بر اینکه اینها رو باید طبق او ترسیم کرد. اسمش هم میذاره عقل گرایی، که عقل حکم میکند که در اینجا دروغ بگیم چون مصلحت هست، عقل حکم میکند در اینجا که این در حقیقت ظاهر رو کنار بگذاریم، باطن قضیه مهم است، خیلی ظاهر چون همین گاهی که پیش میذاره کنار، زیرا دنیا برای او اصل و دین برایش خیلی عجیبه ها. یعنی بلافاصله آدم میتونه تو زندگیش ببینه که دنیا اصله یا دین. اگر اون رو بر اساس این شکل میده معلوم میشه کدام اصل و فرعن. زیرا دنیا برای او اصل و دین برایش فرع میباشد، برای همین نیز میبینی عمل او با گفتارش نمیسازد، عملش با علمش در تضاد میباشد. میبینی چنین کسی میگوید خدا شنوا و بیناست، با این حال به هر گناهی دست میازد و هر منکری را مرتکب میشود و واجبات را ترک میکند. میبینی که او ایمان دارد به اینکه خداوند ولی بندگان است و فرجام کارها به سوی اوست، ولی در این حال همین شخص جز در برابر خدا در برابر همه خضوع و خشوع میکند. وقتی به نماز میایسته خضوعش رو ببین، وقتی در مقابل یک ثروتمند یا صاحب مقام می ایسته خضوعش رو ببین، معلوم میشه چقدر این دین اصله یا دنیا. اینا گرفتاری ما، یعنی اینا رو نمیتونیم بگیم در ما نیست، من که خودم میفهمم که در ما هست. تفاوت میکنه در مقابل یک مؤمن فقیر ایستاده باشد یا در برابر یک در حقیقت صاحب منصبی که ایمانی هم در ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مگه این امر الهی نیست؟ اما کجا ما تابع این مسئله هستیم؟ میبینی او ایمان دارد به اینکه خداوند ولی بندگان است و فرجام کارها به سوی اوست، ولی در این حال همین شخص جز در برابر خدا در برابر همه خضوع و خشوع میکند و سر طاعت فرود میآورد. هنگامی که زر و زیور دنیا را میبیند، شتابان و سراسیمه به سوی هر شیطانی که او را به عذاب دوزخ فرا میخواند میرود و اینقدر فهم ندارد که غیر از جسم و جسمانیات چیز دیگری ببیند و بداند که مافوق این خیالات و اوهام، خیالات و اوهام که در نظر او واقعیات محض است. اگر بهش بگن برای مثلا ساعت 4 صبح بلند شو تا فلان مقدار از مال رو به تو هدیه کنیم میدود، اما بهش بگن اون موقع بلند شو نماز بخوان، با خیلی کراهت با خیلی سختی گاهی خواب بمونه چون باور نداره و اینقدر فهم ندارد که غیر از جسم و جسمانیات چیز دیگری ببیند و بداند که مافوق این خیالات و اوهام امور دیگری نیز وجود دارد. او ایمان دارد به اینکه برای خداوند تعال متعال عرشی است که از آنجا احکام برای مخلوقاتش صادر می شود، اینو باور داره، و کارگزاران او در آسمان و زمین که همان فرشتگانن مجریان احکامان هستند، و ایمان دارد که تمام هستی خیلی سخته، ایمان دارد یعنی ایمان علمی که تمام هستی ملک یا ملک اوست و از مخلوقاتش آنان که صاحب عقلند رعیت و بنده او هستند و خداوند بندگان خیش را که همین بدنهای محسوس هستند در این دنیا به تکالیفی مکلف ساخته است و صاحب اختیار می باشند، یعنی از باید عمل بکنند. سپس خداوند متعال این خلق را می میراند و بعد از وجود آنان را معدوم می سازد و آنگاه آن روز فرا می رسد که خداوند خلق را دوباره زنده می کند، در حالی که اینا باورهاش ها دنیا خراب شده است و در آن روز همه را گرده هم می آورد و صالحان را به بهشتی که جز خواهش های نفسانی در آن نیست، یعنی لهم ما یشاؤون فیها، پاداش می دهد. همینجور ادامه داره میگه همه اینها در حد و روش یکی از سلاطین ماست برای او، در همین مقدار، تازه این مقدار ما نداریم و از لوازم ابهت و عزت و اجرای حکم و مجازات رعیت است و این از سیاست پادشاهان به شمار می آید، نه چیزی بیشتر و بالاتر، همین مرتبه هم این ندارد، یعنی در حد سلطان به خدا نگاه نمی کند، در حد سلطان. پس مرتبه اول این است که انسان اگر می خواد خودش رو بسنجه، اول در حد یه سلطان، در حد یه پادشاه، در حد یک مقام رسمی حاکمیتی به خدا نگاه بکنه، ببینه واقعا اوامر الهی رو به عنوان یک امر حتی مالکیتی حاکمیتی میتونه بپذیره از خدا یا همین مقدارم باور نداره. این مرتبه اول. گروه دوم زاهدان و عارفان که عابدان که این مقصد بر اساس مقصد دوم حرکت میکنن. حال اگر یکی از زاهدان و عابدان را تصور کنیم، آنان کسانی هستند که با نظر عبرت‌آمیز به فنای دنیا و جلوه‌های فریبا و دلربا و ناپایدار آن می‌نگرند و برای زهد و عبادت مستعد و آماده اند. خوش به حالشون، یعنی همین مقدار که آمادگی و استعداد برای تقوا و زهد دارند که هرگاه یکی از آنان ندای دعوت کننده ای را بشنود که مردم را به دل کندن از جلوه های فریبنده دنیا و خواهش های نفسانی دنیوی و رو آوردن به عبادت خدا فرا می خواند تا از عذاب دردناک نجات پیدا کند و به نعمت همیشگی نائل گردد و به ملکی که فرسودگی، این همه آیات ها، به ملکی که فرسودگی در آن راه ندارد دست یابد، در این حال ترس و خشیت خدا در دل این زاهد استقرار می‌یابد و مرگ نصب العین او می‌گردد. پس محبت دنیا و تلاش برای معاش از قلبش بیرون می‌رود و تلاش و همی برای او جز دست برداشتن از دنیا یا انجام دادن عمل صالح برای خوشنودی خدا نیست، همه همش در اینه. پس او به تهذیب نفس و اصلاح عمل خود می‌پردازد و از اموری که سبب خشم خداوند سبحان می‌گردد دوری می‌گزیند و تقوا می‌ورزد. منتها غایت چیه در اینجا؟ همه این کارها به طمع بهشت و نعمت جاویدان و ترس از عذاب همیشگی صورت می‌پذیرد. یعنی چی؟ یعنی تمام این عظمتی که در وجود این هست، تمام اینها خدا حد وسط میشه برای اینکه چی کار بکنه؟ این به حب ذاتش و اون در حقیقت نعمتهای بالاتر و کمال بیشتر و توسعه ذاتش بپردازه. منتها با این دستور الهی، با اطاعت الهی، خدا هم این رو پسندیده، نفی نکرده و این رو به اصطلاح مذموم نمیدونه، بلکه محمود هم میدونه، مدحشون هم کرده، اما میگه تو این مرتبه متوقف نشید، بالاتر از این هم راه هست، بالاتر از این هم امکان هست و انسان استعدادش رو داره. پس اگر در حال این زاهد خوب، در حال این زاهد خوب اندیشه کنی، خواهی دید او در این مجاهداتش چیزی جز برآورده ساختن خواهش نفسانی را دنبال نمی. این خواهش نفسانی مذموم نیست، خواهش نفسانی حب ذاتی که توضیحش قبلا دادیم. پس او خود را دوست دارد و چون شنیده است که خداوند متعال او را برای بقا خلق کرده نه برای فنا، خلقتم للبقا لا للفنا، لذا نفس خود و خواهش‌های آنان را که بقا رو می‌خواد دوست می‌دارد و در دنیا زهد می‌ورزد برای اینکه فنا و زوال دنیا را به خوبی می‌بیند. چون خدا فرموده اینا فانی‌اند، خودش هم می‌بینه که فانی‌اند، گفته اون ور باقیه و الاخرت و خیرون و ابقا، اونجا باقیه، لذا به او محبت می‌ورزه. پس اگر دنیا برای اهل خود، اما این یه گزاره دیگه است، اگر دنیا برای اهل خود ماندگار و نعمتها و لذات آن زوال ناپذیر بود و دردها و رنجها از آن برچیده می شد، یعنی عیشها رنق و صفوها کدر نبود، همجور که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که دنیا عیشش رنق و صفش، یعنی اون عیشش همیشه با در حقیقت خلافش همراه صفش، یعنی اون برگزیده های نعمتهای دنیا کدره، حتما با کدورت همراهه، بالاترین لذتهاش با نقص همراهه حتما. میگه اگر اینها نبود در دنیا، البته این خصوص ذاتی دنیاست، امکان نداره دنیا اینا رو نداشته باشه ها، اما فرض مسئله است، به حالت فرضه، اگر دنیا برای اهل خود ماندگار و نعمتها و لذات آن زوال ناپذیر بود و دردها و رنجها از آن برچیده میشد، چیزی از رغبت این زاهد مجاهد کم نمیگشت، یعنی در رابطه با دنیا همینجور دنیا رو هم طلب میکرد، همینجوری که آخر دنیا رو هم طلب میکرد، همون اگر اینجور بود. و از اینجا پی میبری که همانا کمال در نزد این مرد همان لذات نفسانی از نعمتهای دنیوی و مادی است. البته کسی فکر نکنه که هر کسی زاهد و عابد اینجوریه، زهد عبادت گاهی به خاطر محبت الهی است، انسان زاهده و عابد داخل در مقصد سوم میشه، اما زاهد و عابدی که این گونه باشه در نزد این مرد همان لذات نفسانی از نعمتهای دنیوی و مادی است، ولیکن چون این لذات دنیوی را آمیخته به نقصان و کمبود و موانع میبیند، لذا لذتهای از همان نوع ولی بدون کدورت و زوال را میطلبد. خواستم یه چیزی رو بگم، خلاصه دیدم حالا نگیم بهتره، بعضی فکر میکنن که این لذتها، اونو نمیگم، این خلاصه خیلی سانسور شدهش رو عرض میکنم، بعضی فکر میکنن لذت ها در عالم آخرت همین لذت های اینجاست، منتها کمیتش زیاد میشه. دقت میکنید؟ یعنی لذت ها همین لذت هاست، کمیتش زیاد میشه، هر چقدر از جهت کمیت بزرگتر بشه لذیذتر میشه. مثال میزنند، قشنگ مثال، یه بنده خدای ما رو نصیحت میکرد یه موقعی، بعد دو سه تا مثال زد، اصلا من تصور که کردم دیدم تصورش با تکذیب همراهه، اما دیگه او چجور تصورش براش لذت آفرین، لذت آور بود و براش زیبا بود، آدم تعجب میکرد که این خلاصه اینم یه لذتیه بالاخره دیگه تصورش. لذا میفرماید که پس آخرت را، لذا لذت های از همون نوع ولی بدون کدورت و زوال را میده، پس آخرت را یکی از عرصه های دنیا، یعنی آخرت را با نگاه به دنیا همون جوری که دنیا هست آخرت رو میبینه، منتها بدون نقصهاش، در حالی که در قرآن میفرماید چی؟ وننشأکم فی ما لا تعلمون، شما رو در خلاصه حقیقت و عالمی وارد میکنیم که فی ما لا تعلمون، امکان نداره شما اون رو بدونید، ما لا تعلمونه، آخرت ما لا تعلمونه برای شما، ننشأکم انشاء میکنیم شما را، یعنی این انشاء خیلی تعبیر زیبایی است که ننشأکم فی ما لا تعلمون، که ما اصلا حس آخرت یابی نداریم الان، لذا اونجا شهودیه، همون قدری که تو دنیا به کسی نشون دادن ممکنه، بله مثل اولیاء الهی الان میفهمن در آخرت چه خبره. اونجا میخواد توحید در حقیقت آشکار بشه، بارز بشه، حقیقت ملک حضرت حق، حقیقت توحید حضرت حق. یوم هم بارزون اونجا در حقیقت همه بروز پیدا و برزو لله الواحد القهار، همه در برابر واحد قهار که احدیته میخوان اونجا برزو. در حقیقت الملک یوم اذن لله در اون روز آشکار میشود که فقط خدا کار است. اصلا تقطعت بهم الاسباب، همه اسباب به هم ریخته میشه. حالا شما ببینید که ازل بهارو فجرت و ازل نمیدونم نفوس و زو، همه ازل کواکبون تسرت، همه اون اسبابی که ما میشناسیم در اونجا میخواد مندک بشه یه حقیقت، و نه این که میخواد فقط بزرگتر بشه. لذا میفرماد یکی اینها یک آخرت را یکی از عرصه‌های دنیا و قرارگاه‌های آن به شمار می‌آورد و معتقد است که روز قیامت هم یکی از روزهای دنیاست. پس این زاهد چون چنین برداشتی از دنیا و آخرت دارد، در همین مرتبه جسمانی توقف می‌کند و در اثر یأس و ناامیدی به مراتب بالاتر و شریف‌تر نائل نمی‌شود. پس هیچ کمالی بالاتر از کمال جسمی نمی‌خواهد، زیرا به مراتب عالی و بالاتر اعتقادی ندارد. پس او از مرتبه علم به خداوند متعال پایین تر قرار دارد، یعنی علم رو داره به عملم کشیده شده و در مرتبه عمل توقف نموده است و از نظر گفتار و رفتار و خوش اخلاقی طوری است که گویا وقتی با آدم برخورد میکنه به گونه ای با مؤمنین است. این از ریا نیستش، از همون نگاه اعتقادی که به حرف الهی دارد در همون رتبه خودش. میگه گویا پرده غیب برای او کنار زده شده، با این باور عمل میکنه و حقایق غیبی برایش آشکار گشته و چیزی از آن حقایق از دید او پنهان نمی باشد. گویا اینجوریست، در حالی که چنین نیست و این پنداری بیش به حساب نمی آید و این شخص از مشاهده ماورای عالم ماده مایوس گشته و غیر دنیا هم چیزی ندیده سر تا سر عمرش و پس از مرگ آن را مشاهده خواهد کرد. این اهل نجات ها، اونجا هم بهشت و بهش میدن دا، اهل بهشت هم هست، خدا هم ستایشش کرده، حمدش هم کرده، این رو هم میپسنده. اما این کجا؟ ولی الهی که تو مرتبه سومه کجا؟ پس این زاهد فقط عمل صالح و ثواب جزیر را پیگیر بوده و خیری بالاتر از آن نصیب او نخواهد شد. ولو بسط الله الرزق، البته به واسطه عملش، و الا خدای تعالی لدینا مزید، خدا مضاعف میکند. ولو این هم یه آیه عجیبی است که ولو بسط الله الرزق لعباده، اگر خدا روزی رو وسیع قرار داده بود برای بندگان لبغوا فی الارض. لذا از امام صادق علیه السلام سوال میکنم و چرا اینقدر خدا روزی رو سخت قرار داده بود اینقدر بدون مردم؟ فرمود این صلاح مردم در این است که مشغول باشند، و الا اگر روزی رو راحت گیر می آوردن بقیه ساعات عمرشون رو که اضافه می آوردن صرف مفسده می کردن. قالب افراد این گونه هستند. لذا اینجا خدا میفرماید لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اینها این بسط رزق باعث میشد، اونم تعبیر رزق، لو بسط الله الرزق نمیگه مال، رزق یعنی رابطه را میبینن اینا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. چون خدا خبیر بصیره رزق رو سخت قرار داده، این به نفع مردمه، این هدایتگری توشه. لذا خود این یک رحمت رحیمیه ی حضرت حق که مردم گرفتار در حقیقت تأمین زندگی باشن بدون هی، اینم یه رحمت رحیمی است که اقلن وقت به فساد پیدا نکنه انسان. بعد این گروه زاهدان و عابدان نیز دسته ای از مردمان و آن هم مقام ایشان در علم و عمل است. با گروه نخست در مقام علم مشترکن ولی در مقام عمل از آنها جدا هستن، چون اهل عملن. گروه سوم عارفان و مشتاقان، و هنگامی که یکی از محبان و مشتاقان را تجسم می‌کنید و او همان کسی است که بارقه محبت تمام وجود او را فرا گرفته و جذبه شوق او را به سوی لقاء الله جذب کرده، که مقدماتش رو تو المیزان خوندیم دیگه اینا رو تکرار نکنیم، و دلش را و ارکان وجودش را در هم شکسته و اندرونش را پریشان ساخته و دلش را شعله ور نموده و عقلش را ربوده و دل از دنیا و زرق و برق آن برگرفته و همتش را برای دستیابی به نعمتهای اخروی صرف نکرده است. میبینیم این محب چیزی جز خود محبوب که خداوند متعال است نمیخواهد و مطلوبی برای او که جز خود مطلوب که الله تعالی است وجود ندارد. خدا رو میخواد، هر کاری هم که او بفرماید انجام میده، از هیچ کاری فروگذار نداره. چرا؟ چون محبت تبعیت میاره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما اظهار محبت میکنید به خدا، میگید او محبوب ماست، پس در حقیقت تبعیت بکنید من را تا محبوب خدا بشید، که این مقام محبوبیت دیگه فوق محبیته که راهش رو خدا در این قرار داده. میفرماید که برای او که جز خود مطلوب که الله تعالی است، آری چنین شخصی وقتی میشنود که خداوند سبحان به بندگانش میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار به خدا مغرورتان نسازد، یعنی به کرم و لطف خدا که بگید هست خدا رحیم، هر کاری بکنیم میبخشه، مغرور نشید. میفرماید و میفرماید انما الحیات الدنیا لعب و لعب، زندگی این دنیا تنها بازیچه و سرگرمی است، او دنیا و زر و زیورهای آن را با این نگاه مذمت کرده و از آن روگردان شده، برای اینکه خداوند سبحان دنیا را مذمت کرده. و اگر خداوند دنیا را مذمت میکرد، اگر خدا میگفت دنیا خیلی خوبه، فرض مسئله است دیگه، اگر خداوند دنیا را مذمت میکرد، او نیز به خاطر محبوب و مطلوب خود که خدا بود آن را مد میکرد، هر چند میدانست دنیا زوال پذیر و پست است. اگر هم خلاص خدا فرض مسئله است، اینجوری نیست بگه که اینجا چون من میدونم پست عقلم حاکمه در اینجا، عقل و تخطئه نمی کنه ها، فوق عقله، موتن چیه؟ موتن فوق عقله، که فرض مسئله است، مگه امکان نداره که خدا ایست پستی رو چکار بکنه؟ مد بکنه. اما میگه این به خاطر کمال خودش و لذتش این کارو نکرده، لذا اگه خدا مدح بکنه به مدح او مدح میکند، اگر ذم بکند به ذم او ذم میکند، تابع اوست در مدح و ذم. و هنگامی که شنید خداوند سبحان میفرماید و ان الدار الاخره لهی الحیوان، او نیز به مدح سرای دیگر میپردازد، زیرا خداوند سبحان آن سر، لذا آخرت رو دوست داره. چرا دوست داره؟ نه به خاطر اینکه اونجا لهم ما یشاؤونه، نه به خاطر اینکه اونجا لذت ها خیرون و ابقاست، بلکه به خاطر اینکه خدا مد کرده، چون خدا مد کرده اینم دوست دارد. او نیز آخرت را اگر خدا و اگر خداوند متعال آخرت را مذمت می کرد، او نیز به خاطر خداوند متعال آخرت را مذمت می نمود، هر چند می دانست که سرای دیگر دار بقا و جاودانگی و شرف است. فرض مسئله است دیگه. خداوند سبحان می فرماید اولم یکفی بربک انا انه علی کل شیء شهید، انه بكل شيء محيط، هو معكم اينما كنتم، هو قائم على كل نفس بما كسبت. این آیات توحیدی عظیم. میگه وقتی این محب این آیات را میشنود، چیزی باقی نمیماند در عالم مگر اینکه دلش به آن تعلق میگیرد. چرا تعلق میگیرد؟ چون آیه میگه انه على كل شيء شهید، مشهود در هر شيء خداست، على كل شيء شهید خداست، انه به کل شیء محیط، خدا به هر چیزی محیط است، هو معکم اینما، او با هر کسی هست. درسته؟ میگه وقتی این آیاتو میشنود به همه چیز دلش تعلق میگیره. چرا تعلق میگیره؟ چون خدا در حقیقت با اینها محیط است و مشهود است و معیت دارد، دل اونم تعلق میگیره. به خاطر این دلش به آن تعلق میگیرد و همراه و ملازم آن میگردد، البته نه اینکه این تعلق برای بازیچه و لعب باشد، چرا که محب حیران را با بازیچه و بازیگری چه کار، بلکه این توجه و تعلق برای این است که خداوند سبحان مراقب و ناظر تمام امور و اعمال است و هیچ چیز از دید او پنهان نیست، و خدا نزدیک و این آیاتی که استفاده کرده، و خدا نزدیک و همراه آن است و احاطه کامل بر آنها دارد، پس او تمام سعی و تلاشش را به سوی خداوند سبحان به کار میگیرد، لیکن نه به تنهایی به سوی خدا حرکت میکنه، اما نه اینکه همه رو نفع بکنه، بلکه به وسیله اشیا، یعنی چون اشیا رو خدا وسیله قرار داده، اینم وسیله به کار میگیره. و هنگامی که این محب میشنود که خداوند، از اینجا وارد بحث معرفت نفس میشه، که از آن شد بله، شنبه آینده به خاطری که روز عرفه است و روز بعدش هم تعطیله و دوستان انشاءالله میخوان برای آماده بشن برای ادعیه عرفه، درس ساعت 11 که تفسیر تعطیله، اما درس‌های دیگه ان شاء الله برقراره، در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.